أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اوراق نقدیه آیا مال هستند یا سند مال. قبل از این که شواهد طرفین را، چه اونهایی که قائلن که اوراق نقدیه مال هستند، مطرح کنیم، چه شواهد اونهایی که قائلن اوراق نقدیه مثل چک سند مال هست، مطرح کنیم. یک مطلبی رو مرحوم آقای مطهری در این کتاب مسئله ربا و بیمه مطرح کردن در صفحه 92 حدوداً، عرض کنم. ایشان فرمودن که این تشخیص موضوع شأن فقیه نیست. این که اوراق نقدیه مال هستند یا سند مال موضوع هست، تشخیص موضوع که با فقیه نیست. این مطلب چون تکرار میشه در مشابه این بحث، این رو ما قبلا باز کنیم. در برخی از موضوعات فقهی که فقها نظر میدند، مثل این که آیا کثیر السفر صدق میکنه بر این که شخص دو روزه در هفته سفر بره یا نه، یا توتن صدق میکنه بر کسی که دو سال بخواد در یک شهری بمونه و درس بخونه مثلا یا نه، بحث شده که اگر فقیه استظهار کرد که بله صدق میکنه، کثیر السفر یا به تعبیر روایات من عمله السفر، بر سفر دو روز در هفته یا بر توتن و اقامت دو ساله صدق میکنه که این شهر در این دو سال وطن اوست و این شخص استیطان کرده در این شهر، این استظهار حجت بر دیگران یا حجت نیست؟ نقل شده از آقای سیستانی فرمودن که این استظهار حجت نیست. مام که نظر میدیم به خاطر اعتمادی است که مردم به ما دارند، و الا اگر اعتمادشون سلب بشه از اختلاف بین مراجع، مردم دیگه اعتمادشون سلب بشه بگن نمیدونیم کی درست میگه، اینجا دیگه نمیشه حتی از اعلم تقلید کنن، چون بس تقلیدی نیست. آقای زنجانی هم گاهی همین مطلب رو می فرمودن. به نظر ما این اشکال داره. موضوعات یک وقت موضوعات تکوینی است، مثل این که این مایع آب است یا آب نیست، شک در خارج داریم. خب روشن است که ربطی به فقیه نداره. یک وقت بحث شبهات مفهومیه است، نه شبهات موضوعیه. شبهات مفهومیه بر دو قسم، برخی از شبهات مفهومیه نیاز به استنباط نداره. الان شما یک لیوان آب دارید، یک قاشق در او شکر بریزید هم بزنید، خب یکی میگه این آبه، یکی میگه نه این شکر آبه. یا یک قاشق در اون نمک بریزید، یکی میگه آبه، این میگه آب نمکه. این ربطی به فقیه نداره، چون از شبهات مفهومیه در موضوعات مستنبته نیست. ولی گاهی شبهه مفهومیه در موضوعاتی است که نیاز به اعمال حدس و اجتهاد داره، کارشناسی میخواد. خب چرا فقیه نظر کارشناسی نده؟ اگر به عنوان عرف عام که نیاز به یک تخصصهایی داره نظر در اینجا، این فقیه هم جزء عرف عام همون تخصصها رو طی کرده، لغت شناسی کرده، اشباح و نظائر رو بررسی کرده، آمده میگه من تشخیصم اینه که این موضوع در اینجا صادق است. هر اظهار نظر فقیهی که ناشی باشه از کارشناسی او، این حجت بر عامی. چرا حجت نباشه؟ همه ظهورات ظهوراتی نیستن که نیاز به کارشناسی و اعمال حد و اجتهاد نداشته باشه. مقدماتی میخواد تشخیص ظهور که این مقدمات رو عامی طی نکرده و اجالتا هم نمیتونه طی بکنه، مگه او هم تلاش کنه تو این موضوع کارشناس بشه، که این خلف فرضه. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که برخی از بحث‌ها، مثل این بحث تشخیص این که اوراق نقدیه مال هستن یا سند مال، اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در تشخیص نظر عرف نیست. ممکنه یک اقتصاددان بر اساس معادلات اقتصادی بگه من اسکناس رو سند میدونم برای مال، چون او به دنبال اون کشف معادلات اقتصادی است. یک مؤلفه هایی داره علم اقتصاد، اون دنبال اون مؤلفه های اقتصادی است، نه دنبال صدق عرفی این که آیا مال هست یا مال نیست. شبیه آنچه که پزشک ها راجع به مرگ مغزی میگن، یک پزشک کاری نداره به نظر عرف عام که آیا عرف عام بعد از مرگ مغزی میگوید، ولو با توجه به واقعیت مرگ مغزی میگوید که این شخص مرد یا نمیگوید. کارشناس، اون پزشک قانونی میگه من دنبال کشف یه حقیقتیم، من که میبینم این مغزش کاملا از کار افتاده، قلبش هم با دستگاه میزنه، این حیاتش از نظر ما یک حیات نباتیه، حالا مردم هرچی میخوان بگن بگن. اما فقیه به دنبال صدق عرفی یک عنوان است بر موضوع، ولذا ما در ما نحن فی سؤال میکنیم از مرحوم های مطهری که خب فقیه صلاحیت نداره تشخیص بده که آیا اوراق نقدیه و اسکناس مال است یا سند مال. چه کسی تشخیص بده؟ عرف عام. خب این که نیاز داره به اعمال مقدمات برای حدس و اجتهاد. عرف عام خب فرض اینه که اجالتاً که نظری نمیده و مجتهد میره کاوش میکنه و کشف میکنه اون نظر ارتکازی عرف عام را، و الا مجتهد که نمیگه که من میگویم اسکناس مال است. اون مقدماتی رو و شواهدی رو مطرح میکنه، ارتکاز عرف عام رو کشف میکنه. اگر این کارشناس نظر عرف عام رو میگه، که فقیه هم با این شواهد نظر عرف عام رو میگه، اگر کارشناس کاری به عرف عام نداره، میگه من بر اساس علم اقتصاد میگم نقش پول در جامعه نقش سند است، ثروت نیست، بلکه یک کاغذی سند ثروت ملی است. خب این که ارزش نداره، او از جهات اقتصادی بحث رو میبینه، ما از جهات عرفی داریم بحث رو دنبال میکنیم. و لذا در حقیقت رجوع به مجتهد در این مسئله یعنی رجوع به مجتهد در اون احکامی که بار میکنه بر این تشخیص خودش. او وقتی میگه این اوراق نقدی مالن، یعنی در حقیقت احکام مال رو داره بار میکنه بر این، و ما در این احکامی که نیاز به استنباط داره از این مجتهد تقلید میکنیم. فرض اینه مجتهد قصوری در مقدمات استنباط این مطلب نداره، دیگران هنوز روی این شواهد فکر نکردن، و الا اگر روی این شواهد فکر بکنن بعد بگن آقا ما مخالفیم با نظر این مجتهد، مثل اینکه در بحث اینکه آیا کارت به کارت کردن قبض هست یا قبض نیست، بعد از شنیدن استدلال اون مجتهدی که میگه این قبض نیست، اگر واقعا یک شخصی کارشناسی بکنه بگه نه من این رو قبض میدونم، مشکلی نداریم، به نظر خودش عمل کنه. اما اگر عام میگفت من متحیرم نمیدانم که چه بگویم در مقابل این استدلال که منکر تحقق قبض به صرف کارت به کارت کردن استدلال میکنه، خب عامی متحیر میمونه. خب غیر از این که بگیم رجوع کن به این مجتهد که کارشناس هست، اگر تعارض بود بین انظار خب رجوع میکنیم به اعلم، اعلم در این باب چون خبرویت میخواد اظهار نظر راجع به این موضوعات. شما همین بحث کارت به کارت رو عرض کنم، اگر بهتون نقض بکنن بگن آقا چه فرق میکنه این کارت به کارت با یک دستگاه کامپیوتر که اون شخص مورد اعتماد در روستا یا در شهر جلوش گذاشته و تو اونجا نوشته که زید 1,000,000 تومان از ما میخواهد، بستانکار است. بعد زید زنگ میزنه به اون شخص میگه آقا شما اون 1,000,000 رو که من ازتون نوشتید طلبکارم، 500,000 تومانش رو خط بکشید بنویسید در کنار اسم امر که او 500,000 تومان از شما طلبکار است. اونم میگه چشم، حالا یا تو دفتر یا تو کامپیوتر پاک میکنه از اون بخش مطالبات زید 500,000 تومان را، بعد یک صفحه باز میکنه، نام امر رو مینویسه، میگه مطالبات امر 500,000 تومان. آیا صدق میکنه که زید به امر بگه من 500,000 تومان به زید پرداخت کردم؟ بحث اینه که 500,000 تومان تحویل زید دادم. خب مثلا آقای سیستانی میگن نه این صدق نمی کنه، این صدق نمی کنه. حالا شما اگر با این استدلال کاملا بحث رو دنبال کردید، شواهدی آوردید که نخیر صدق می کنه، خب شما میشین مجتهد در این بحث، ما که حرفی نداریم. اما چرا نظر مجتهد در این مسئله برای افرادی که کارشناس نیستن حجت نباشه؟ حرف اینه. ما اشکالمون به مرحوم آقای مطهری اینه که آقا شما که با مرحوم آقای میلانی اختلاف داشتید، فرمودید که آقای میلانی در رسالهشون نوشتن تمر مال است، یعنی نظر کل فقهای مشهور ما همینه، تمر رو مال میدونن. شما نوشتید که نخیر، تمر سند است، سند پرداختی است که شما به دولت پرداخت میکنید. حالا گاهی هم پرداخت نمیکنیم، دولت میاد آخر سال به جای عیدی یک بسته تمر چاپ میکنه، تحویل کارمندانش میده. خب مرحوم آقای مطهری میفرمان که این یک سندیست، این مال نیست، که یعنی وقتی شما خواستید نامه بفرستید، این سندیست که شما اجرت اداره پست را که این مبلغ است که این نامه شما را به مقصد برساند پرداخت کردید، حالا تسویه حساب شده. خب آقا بالاخره دو کارشناس با هم اختلاف کردن، شما میفرمایید تم سند است، مرحوم آقای میلانی مثل بقیه فقها میفرمود که تم مال است. اون اختلاف دو کارشناس هست یا نیست؟ اگر من تشخیص بدم که این کارشناس در این مسائل اعلمه، او که قطعا نظر دادنش صحیحه، قولش هم برا من حجته، چرا حجت نباشه؟ سیره و قلایی از رجوع میکنه غیر خبره به خبره در مسائلی که نیاز به کارشناسی داره. ولذا ما با فرمایش آقای سیستانی هم موافق نیستیم که فرمودن که تشخیص این که حد کثرت سفر چیست، حد توتن چیست، اینها اعتباری نداره برای عوام و مجتهد نظر خودش رو میگه، عوام اگه اعتماد دارن عمل کنن. و اگه اینجور باشه معظم ابواب فقه همینه. و شما در بحث خمس یک سری اختلافاتتون سر اینه که فائده صدق میکنه یا نه. این مجتهد میگه فائده صدق میکنه خمس داره، مجتهد دیگه میگه فائده صدق نمیکنه خمس نداره. یا در بحث زمان، در بحث قصاص، خب خیلی از اختلاف ها سر همینه که این مجتهد میگه که این آقا ضامنه چون عرفاً سن میکنه او اتلاف کرده مال شما را، ولیکن مجتهد دیگه میگه اتلاف صدق نمیکنه. خب اکثر اختلافات در فقه، حالا بخش زیادی از اختلافات در فقه رو تشخیص انطباق عناوین بر این مسائلی که مورد بحث هست. اگه ما بخوایم بگیم تشخیص موضوع ربطی به مجتهد ندارد، یعنی نظر مجتهد اعتبار ندارد، مقصود اینه، خب اصلا خیلی از مسائل فقه رو باید از اعتبار بیاندازیم. فرض اینه که ما معتقدیم این مجتهد تو این مسئله اعمال نظر و کارشناسی کرده، کوتاهی نکرده، استدلالای طرفین رو شنیده و نظر داده. به هر حال مثلا در همین بحث اسکناس، خب بحث اینه که آیا سر میکنه اداء الخمس با دادن چک، یه چک بکشیم بدیم به یک سید، سر میکنه ادا کردیم سهم ساداتمان را؟ خب مجتهد میگه اگر این چک سند هست خب صدق نمی کنه. شما میگید من قبول ندارم نظر شما را، خب اون نظر کارشناسی این که صدق نمی کنه به صرف دادن چک در وجه عامل به این سید فقیر که شما خمستان را ادا کردید، یا چک بکشید به کسی هدیه بدید، میگه سر نمی کنه که قبض دادید، تحویل دادید هدیه را به طرف مقابل، سند آن را تحویل دادید. خوده ببینید، حالا بحث کثرت سفر رو مطرح کردید، اونم بگم خود این که در روایت داره اربعتون یتمون فی سفر کانو او فی هزر، البرید و الاشتقان و الرائی اینا، بعد فرمون لأنهو عملهم. خب حالا عملهم رو حالا هرچی معنا کنید، لأنهو شغلهم، لأنهو یتکرر منهم، حالا هرچی. فقیه میگه که من به عنوان کارشناس میگم 3 روز در هفته اگر بری سر میکنه که از سفر و عمل اون، 1 روز بری صدق نمی کنه. یک فقیه دیگه به سقای تبریزی میفرمان 1 روز در هفته بری صدق میکنه. اگه عرف میفهمه پس چرا این همه اختلاف دارن بزرگان ما؟ فرض اینه که نیاز به اعمال دقت داره، و الا این مجتهدی که بارها رو این مسئله فکر کرده، باز میبینید که 2 نفر با هم اختلاف دارن، هر دو هم مجتهدن، هر دو هم در این مسئله میخوان عرفی نظر بدن، و شما انتظار دارید مردم عادی به طور واضح مطلب رو بفهمن؟ شبهات مفهومیه مستنبته، مثل مفهوم غنا یا مفهوم قبض یا مفهوم اداء دین یا مفهوم کثرت سفر، خب اینا نیاز به اعمال کارشناسی داره. و حالا اما بریم سراغ شواهد قائلین به این که اوراق نقدی مال هست، بعد شواهد مخالفین رو هم که عمدتاً یک شاهد هست عرض میکنه. چند شاهد رو ذکر کردیم. شاهد اول این بود که اگر دولت اسقاط کنه اسکناس رو از اعتبار، یا اسکناس نزد شما تلف بشه، بانک ها ملزم نیستن که معادلش رو به شما پرداخت کنن. البته در اسقاط تاریخ میگذارن، تا مثلا 6 ماه میتونید پولهایی که اسقاط شده بیارید بانک معادلش رو بگیرید، اما بعد از 6 ماه دیگه حقی ندارید. این معلوم میشه که مال است نه سند طلب شما از دولت. این شاهد اول بود که ما اشکال کردیم. شاهد دوم این بود که عرف دادن پول رو مصداق اداء دین میدونه و بریء الذمه میدونه بدهکار رو، در حالی که اگر سند بود مثل چک در وجه حامل بود، به صرف پرداخت چک در وجه حامل به طلبکار عرف نمیگه که شما یه بدهکار بریء الذمه بشید، بریء الذمه شدید. ولی اگر چک دست این طلبکار از بین بره، شما باید یه چک دیگه بدید، که اینم بحث کردیم. شاهد سوم اینه که گفته میشه که طلبکار اگر بهش چک بدن ملزم نیست قبول کنه. حالا طلبکار ناشی از قرض باشه، ناشی از بیع نسیه باشه طلبکار شده، یا ناشی از اتلاف مالش باشه. شما اگر بزنید سهواً یا عمداً مال کسی رو تلف کنید و به او چک بدید، میگه من چک قبول نمی کنم. اما اگر پول بدید، نمیتونه بگه من پول قبول نمی کنم. گفته میشه که این نشون میده که فرق بین پول و سند مثل چک اینه که پول ماله و این کسی که مالش تلف شده وقتی بهش پول رو میدی، اون نهایت مطلوبش رو به او ادا کردی، در حالی که اگر پول سند بود مثل چک در وجه حامل میشد، دیگه قبول میتونست از شما نکنه و بگه من پول میخوام. به نظر ما این شاهد هم قابل مناقشه است. در اداء بدهی، اونی که رائج هست در ادا، عقلا میگن باید طلبکار قبول کنه، ولذا میگن نقد رائج. چرا؟ میگن چون متعارف پرداخت به نحو نقد رائجه. اگر بدهکار شما به شما دلار بده به جای این مالی که تلف کرده، میتونی شما بگید من دلار نمیخوام، من نقد رائج میخوام. نکته این که طلبکار میتونه ابا کنه از پذیرش چک که سند هست ولی از پذیرش پول نقد نمیتونه امتناع بکنه، نکتش این نیست که پول سندیت ندارد، مالیت دارد. مال هست نه سند مال. نه، نکتش این است که اداء متعارف دین به همین نحو است. چون متعارف همین است که پول رد و بدل می شود، ولذا اگر چک‌های تضمینی هم که خود دولت میگه سنده نه پول، حالا اون چک‌هایی که چک‌های بانکی بود یا چک بین بانکی که سنده، بیاد به شما که طلبکارید بده که هیچ هزینه‌ای بر شما نداره، شما نمیتونید قبول نکنید چیزهایی که متعارف از رد و بدلش در عقلاء یک بلد به نظر میرسه که طلبکار نتونه امتناع بکنه از قبول آن، ولو سند باشد، اما یه سندی است که متعارف از رد و بدل آن. همین کارت به کارت کردن، حالا شما یه بدهکار کارت میکشید، پول میره به حساب طلبکار. خب حالا ذمه شما که بری میشه، ولو از باب توجیه اینکه حواله شرعی است، یعنی شما بانک بدهکار بهتون هست، حواله میدید طلبکار خودتونو به بانکی که بدهکار خودتونه، میگید بعد از این شما که از من طلبکار بودی دیگه از من طلبکار نیستی، از بانک طلبکاری. میشه توجیه کرد از نظر فقهی کارت به کارت کردن رو بر اساس حواله، ولی در حواله که ملزم نیست طلبکار شما حواله رو بپذیره. میتونه بگه نه آقا من حواله رو قبول نمی کنم، من پول نقد میخوام، اما کارت به کارت رو نمیتونه قبول نکنه. چرا؟ برای که متعارفه. این که ما شاهد بگیریم بگیم چون طلبکار شما که زدی مثلا شیشه خونش رو اشتباهن یا عمدن شکوندی، وقتی بهش یک بسته اسکناس 10,000 تومانی میدی او باید قبول کنه، ولی چک وچه عامر رو ملزم نیست قبول کنه، اینو شاهد بگیریم بر این که فرقشون اینه که اسکناس خودش مال، نه سند مال، ممکنه کسی اشکال کنه بگه نه فرقشون اینه، اداء دین با پرداخت اسکناس متعارف شده، دیگه چه کار میخواد بکنه؟ بره طلا بگیره بده به شما، این متعارفه؟ میگه متعارف نیست. متعارف هم اینه که اسکناس میدن ولو سند باشد، ولذا این شاهد هم اگر بخواد شاهد علمی باشه بر این که اسکناس سند نیست و خودش ماله، قابل مناقشه است. شاهد چهارم، بله اتفاقا ما هم همینو عرض میکنیم که شما میفرمایید که گاهی تحویل گرفتن پول غیر متعارف، یک مبلغ کلانیه اینم رفته برای اینکه دل این طلبکار رو بسوزونه و اذیتش کنه، مثل اون جانی که محکوم شده بود به پرداخت چند شتر، اون اوائل انقلاب رفته بود شتر خریده بود آورده بود جلو دادگستری، میگفت بیایید این شتراتون رو تحویل بگیرید، دنبال انتقام جویی بود. حالا این بدهکار که محکوم شده که بدهش رو بده مثلا 500 میلیون رفته اسکناس های 500 تومانی پیدا کرده، بعد یک وانت هم کرایه کرده فرستاده دادگستری بفرمایید اینو تحویل بگیرید مبلغ 500 میلیون، حالا چند روز بشمرن چقدرش درسته چقدرش گوشه نداره. خب قبول نمی کنن، اون بدهکار نمیتونه الزام کنه چون متعارف نیست، چون متعارف در بلد این نیست، ولذا با اینکه این دیگه مال دیگه، ولی چون متعارف نیست طلبکار میتونه امتناع بکنه. پس این شاهد هم اشکال داره، چون ظاهر اداء دین در سیر عقلا اداء دین به نحو متعارفه نه به نحو غیر متعارف. بله دیگه، رفته از متکدیان شهر 5 تومنیاشون رو جمع کرده شده مثلا 100 تا گونی، آورده در خونه این طلبکار. حالا فرض کن طلبکارم قرض نداده که بگه بابا من اسکناس 10,000 بهت قرض دادم همونو بده، اونم که نمیتونه اینجوری بگه، ولی اصلا فرض کن قرضم نیست، مالشو تلف کرده، ماشینشو از بین برده. خب طلبکار میگه بابا این چه وضع پرداخت بدهیه، مثل آدم حسابی ادا کن دینتو، سیره و غلایی است، ملزم نیست قبول کنه طلبکار، ولی اگه طلبکار قبول کرد که اشکالی ما نمی کنیم، ملزم نیست چون خلاف متعارف این نوع ادایده. شاهد چهارم بر این که اوراق نقدی مالند اینه که اگر سند باشه، خب حالا آمد یک حادثه معجزه آسایی پیش اومد، پول ایران به جای ارزان شدن گران شد، تا حالا مثلا 1,000,000,000 میدادی 100 دلار میگرفتی، حالا 1,000,000 میدی 200 دلار میگیری. خب شما تلف کردی مال یک شخصی را اون وقتی که 100 دلار بود، اگر این سند اون قدرت خریده، خب شما میتونی بگی آقا من قدرت خرید تو را به اندازه 100 دلار یا به اندازه فلان مقدار طلا تلف کردم دیگه، بریم کارشناس تعیین کنه، من به اندازه فرض کنید 10 گرم طلا که قدرت خرید داشتی، سندش 1,000,000 تومان پول بود، اونو تلف کردم، ضامن سند که نیستم که، بیا بریم 10 گرم طلا برات بخرم یا 100 دلار برات بخرم، بعد میری با 500,000 تومان نصف 1,000,000 همون 10 گرم طلا رو یا 100 دلار رو میخری بهش میدی. خب با این بیان که پول سنده، سند اون قدرت خریده یا سند اون مقدار طلای بانک مرکزی است و این آقا از شما اون ذخیره رو و اون قدرت خرید رو طلب کاره، باید استدلال شما قانع کننده باشه، در حالی که هیچ کس نمیپذیره از شما. چرا؟ تورم رو حساب میکنن مردم، میگه پول خودم بود، اون وقتی که شما 1,000,000 رو از من تلف کردی 20 سال قبل، من با اون میتونستم فرض کنید که یک ماشین بخرم، الان به من میای همون 1,000,000 رو میدی، ماشین شده 100,000,000. خب اینو عقلا امروز قبول میکنن از شما، اما عکسشو قبول نمیکنن که اگر قدرت خرید پول افزایش پیدا کنه یه منتی هم سر طرف بذاری. میگه بابا 1,000,000 من بود، 1 ماه پیش تلف کردی قدرت خریدش بود 10 گرم طلا، و 1,000,000 من قدرت خریدش رفته بالا، شده معادل با خرید 20 گرم طلا. یعنی چی شما میگی که نه اون سند قدرت خرید 10 گرم طلا بود، الان هم همونو میدم؟ اصلا معنا نداره، ظلم فاحش این حرف، و هیچ کس قبول نمی کنه از شما. چک 100,000,000 سند 100,000,000، نه سند فلان مقدار طلا. خب اما خود پول 100,000,000 سند چیه؟ سند پول 100,000,000 که خودش 100,000,000.
بالاخره سند بدهی که تغییر نکرده با این تغییر ارزش پول. باید همون
بله ممکنه کسی با اینکه این شاهد شاهد قوی به نظر میرسه باز خلاصه حالا انحراف کنه یا هر چیه بگه نه این باز جواب داره. جوابش اینه که این 1,000,000 سند یک قدرت خرید سیاله. یعنی چی؟ یعنی تابع اینه که در هر زمان ولو تعارف خارجی اینه که این 1,000,000 رو میگیرن چقدر طلا میدن. یعنی سند یک ذخیره و قدرت خرید شناور، مثل اینکه چک بکشی تو چک ننویسی، اگر همچون قانونی باشه که چک ننویسی 1,000,000 تومان در وجهامه، نویسی قیمت یک ماشین پراید 0 کیلومتر در وجهامه. اگر همچون چیزی باشه خب، اگر هر زمانی که این چکو ببره محاسبه کنن بگن قیمت خرید پراید امروز مثلا 20,000,000، یک ساعت دیگه 40,000,000، دو ساعت دیگه 60,000,000، خب این سیاله. ممکنه کسی بگه که اسکناس 1,000,000 هم سند یک قدرت خریدی است که سیاله، تابع نرخ روز بازاره. این ولیکن انصافا اینها خیلی بعیده، چون اینها این شواهد نشون میده که اینها مالیت. تأمل بفرمایید، شاهد آخر رو هم که شاهد پنجمه انشاءالله هفته آینده عرض میکنیم که الحمدلله امروز دیگه پول هیچ پشتوانه ای قانونا نداره، بلکه بنیه اقتصادی کشور که هیچ حد و مرزی از اقتصادی نمیشه براش تعیین کرد، و چه بسا همین هم نیست. دولت ها پول چاپ میکنند به اسم استقراض از بانک مرکزی تا این کسری بودجه شونو تأمین کنند، اصلا پشتوانه ای نداره. حالا چی؟ حالا میتونید بگید سند مال است؟ نه خودش مال است. اینم تأمل بفرمایید، انشاءالله هفته آینده بحث